أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فروعی که مربوط به این آیه 6 و 7 سوره مبارکه مائده است و بیان شد، مقداری از اونها مونده است. آیه 6 و مراد فرمودی که در 4 بخش و 4 فصل بحث میکرد. در بخش اول راجع به وضو بود، بخش دوم راجع به غسل بود، بخش سوم راجع به تیمم بدل از وضو و غسل بود و بخش چهارم درباره حکمت جعل وضو و تیمم بلکه سایر احکام. درباره وضو امر به شستن و مسح کردن کرد، فرمود فاغسلوا وامسحوا. و این درباره جنابت فرمود و ان کنتم جنبا فطهروا. حالا منظور از این تطهیر یا اون حالت نفسانی است که بعد از غسل پدید می آید، یا منظور خود اغتسال است، چون که در آیه 43 سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، اونجا امر به اغتسال فرمود. در آیه 43 سوره نساء این چنین فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جرما الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. آیا منظور از این فطهروا همون اغتسال است که خود اغتسال طهارت است، یا منظور اون حالت معنوی است که به وسیله اغتسال پدید می آید؟ بالاخره یه طهارت معنوی رو به همراه دارد. مطلب بعدی آن است که گرچه از فصل اول چنین بر می آید که مطلقا هر نمازی مشروطه به وضو است، چه انسان قبلن وضو گرفته باشد چه نگرفته باشد، لکن از فصل سوم که حکم بدل را مشخص میکند، حکم مبدل هم روشن میشود. بیان ذلک این است که ظاهر فصل اول این است که هر نمازی مشروط به وضو است، خواه انسان قبلا وضو گرفته باشد یا نه. چون فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، مطلق است، چون که قبلا انسان وضو گرفته باشد چه نگرفته باشد. ولی در فصل سوم که حکم بدل را ذکر میکند، میفرماید اگر شما خواستید نماز بخوانید و آب نداشتید تیمم بکنید، یا اگر برای نماز برخواستید و احتیاجی به طهارت داشتید تیمم بکنید. در فصل سوم چنین فرمود؟ فرمود و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. این و ان کنتم عطف است بر همون فصل اول، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم مرضا فلم تجدوا ماء فتیمموا. این فلم تجدوا مال هر 4 رکن است، یعنی ان کنتم مرضا 1، او علی سفر 2، او جاء احد منکم الغائط 3، او لامستم النساء 4، هر کدام از این امور چهارگانه معیارش فلم تجدو ما آن است. این فلم تجدو جواب نیست، جزاش اون فتیمموست. بنابراین هر کدام از این امور چهارگانه نصابش فلم تجدو ما آن است. بنابراین عبارت این چنین خواهد شد: و این کنتم مرزا فلم تجدو ما آن فتیممو، او کنتم علا سفر فلم تجدو ما آن فتیممو، او جا احد منکم من القائد فلم تجدو ما آن فتیممو، او لامستم النساء فلم تجدو ما آن فتیممو. این فلم تجدو ما آن یک معیار کلیست روی این عناوین چهارگانه. اونگاه چون این عطف بر همون فصل اول است، عبارت این چنین خواهد شد که: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة و کنتم مرضا فلم تجدوا ماء فتیمموا. این او علی سفرین مثل این کنتم مرضا عطف است بر اون فقصدو، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. بنابراین سومی همینطور است. او جاء احد منكم من القائد همین است. یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه و كان احد منكم جاء من القائد فلم تجدوا ماء فتيمموا. قهرن این او در اوجا عهد و میکن معنای خودش رو دارد، نه معنی واو باشد، چون همه اینها عطف است بر اون فقصدو، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة. این اصل است، این فقصدو معطوف علیه است. این و ان کنتم مرضا عطف است بر فقصدو، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة و کنتم مرضا فلم تجدوا ماء فتیمموا. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة و کنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة و جاء احد منکم من القائد فلم تجدوا ماء فتیمموا. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. خب در این فصل سوم شرط لزوم تیمم آن است که انسان بدون طهارت باشد، پس صرف قیام برای نماز واجب نمی کند که انسان تیمم یا وضو بگیرد، بلکه اگر خواست نماز بخواند و متطهر نبود باید طهارت تحصیل کند. پس اینکه در روایات هم آمده که با طهارت قبلی میتوان نماز بعدی را خوند مخالف آیه نیست، و از حکم بدل حکم مبدل هم روشن میشود. اگر در تیمم این چنین است، در وضو هم این چنین است. اگر تیمم گرفتن مشروط به این است که انسان تازه محدث شده باشد، وضو گرفتن هم این چنین است. لزوم وضو گرفتن هم مشروط به این است که تازه محدث شده باشد. پس اگر قبلا متطهر بود تحصیل وضو بعدی لازم نیست. البته تجدید وضو مستحب است، به حکم خاص خود را دارد. مطلع بعدی آن است که چه در آیه 43 سوره مبارکه نساء و چه در این آیه 6 سوره مائده که محل بحث است، تعبیر را سراسر با ادب ذکر می کند. در اونجا که فرمود این کنتم مرضا و علی سفرین، مستقیما خطاب کرد، فرمود اگر بیمار بودید یا مسافر. ولی در باره قضای حاجت نفرمود جئتم من القائت، این موافقه با ادب نبود، اون ادب والایی که قرآن رو اون ادب نازل شده است. نفرمود جئتم من القائت، این یک. حتی نفرمود جاء احدکم من القائت، اینم نفرمود. بلکه همون جا احدون منکم من القائد که کاملا بیفتد تو غیبت و ابهام، کمچه خطابی نباشه. در باره لامستم خطاب هست اما خیلی کنایه است. لامستم چه کار به نکاح دارد؟ بعضی ها که اون لطافت قرآنی را رعایت نکرده بودند و به عمقش نرسیدن، فتوا دادن که صرف لمس نساء ناقض وضو است یا موجب غسل است. صرف لمس نساء، غافل از این که قرآن روی ادب نازل شده است. پس اونجا که محل منفور اسم برده می شود به کنایه یاد می کند، اونجا که به تصریح اسناد می دهد فعل را فعل ادیبان ذکر می کند. لمس غیر از وقاع و نکاح است. بنابراین چه در آیه 43 سوره نساء و چه در آیه 6 سوره مائده که محل بحث است، در هر دو جا فرمود لامستم النساء و در باره طهارت اصغر فرمود او جاء احد منکم من القائد. نجئتم فرمود، نجاء احدکم فرمود، فرمود جاء احد منکم من القائد. و کلمه قائد هم که ملاحظه فرمودید به معنی مدفوع نیست، این رو تو کتاب‌های فقهی هم ملاحظه فرمودید، اون جای پستی است که برای قضای حاجت اونجا می‌روند که هم پوشیده باشند و هم در معرض باد قرار نگیرند. اون مکان منخفض و گود را عرب می‌گوید قائد. چون اینها برای قضای حاجت به چنون مکانی می‌رفتن، از این جهت گفته شد. یعنی کسی از شما از قائد، یعنی از اون مکان منخفض و پست بیرون آمده. چه اینکه عذره هم به این معناست، عذره که برای مدفوع نیست. عذره اون عتبت الباب رو میگن. الان هم در بعضی از منطقه ها از دستشویی به عنوان پاخانه یاد میکنن، به جای استعمال کلمه توالت میگن پاخانه. پاخانه یعنی جایی که دم در نصب میسازن یا اونچه از کنیف در آوردن اونجا میریزن، پاخانه. عذره یعنی عتبت الباب. چون این قضای حاجت در همون پاخانه جایی میساختن و انجام میگرفت، از این جهت گفتن عذره، وگرنه عذره معنی مدفوع نیست، یعنی دم در. خب اونجا که این تعبیرات هست خیلی حدود ادب محفوظ است. البته وقتی یه لفظی همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید درباره معانی کنایه مکرر ذکر بشود، کم کم معنای صریح را پیدا میکند، لذا این لفظ مهجور میشود، یه لفظ دیگر به جا او مینشیند. بنابراین از این حکمی که در فصل سوم بیان شد که مربوط به تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل است، حکم خود غسل و وضو هم مشخص می شود. یعنی در غسل که مشخص شد فرمود این کنتم جنوبن، از این کنتم جنوبن هم برمیاد، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنوبن فتطهروا. پس به کمک فصل دوم و به کمک فصل سوم می شود از اطلاق فصل اول کاست و چنین فهمید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه ولم تكونوا متطهرین فاغسلوا وجوهكم وايديكم. برای اینکه در فصل دوم فرمود و ان کنتم جنبا، یعنی اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنبا فتطهروا. در فصل سوم فرمود و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. یعنی اذا قمتم الى الصلاه به این حالات را داشتید و آب نداشتید طهارت تحصیل کنید. خب فصل اول هم معلوم می شود این چی نیست که برای هر نمازی وضوء واجب باشد. برای هر نمازی در صورتی که انسان متطهر نباشد، وضوء نگرفته باشد، با وضوء قبلی نتواند نماز بخواند، وضوء بعدی لازم است. خب قبل از اینکه به فصل چهار برسیم به بعضی از روایات باب وضو تبرکن اشاره می شود، بعد هم نحوه استنباط ائمه علیهم السلام از آیه مشخص می شود و هم نحوه جرأتی که اصحاب داشتن اینم مشخص می شود. در کتاب شریف وسائل کتاب طهارت باب 17 هم حد وجه را ذکر می کند، این که در آیه فرمود فاغسلوا وجوهکم، وجه را تهدید نکرد تا کجا، ظاهرش تمام به صورت است. لذا در باب 17 از ابواب کیفیت وضوء روایتی از زرارة ابن اعین هست که به امام باقر سلام الله علیه عرض میکند که اون حد وجهی که باید در وضوء شسته بشود به خداوند دستور داد چیست؟ فرمود به این که ما دارت علیه الوسطا والابهام، یعنی اون مقداری که همه این انگشت وسطی با انگشت ابهام او را در بر میگیرد، گرچه بعض از روایات سباب دارد ولی این روایات معیار هست، یعنی از نظر عرض اون مقداری که بین انگشت ابهام و انگشت وسطا انگشت بزرگ، و از نظر طول هم از همون محل روییدن مو تا چانه، این رو در همین روایت فرمود من قصاص شعر رأس الی ذقن و ما جرت علیه الاسبعانه مستدیرن من الوجه و ما سوا زارشم لیسه من الوجه، فقال له از صدقو من الوجه، قال الله گوش صدق اینا جز وجه نیست. روایت بعدی هم همین رو تایید میکند که دیگه اونها رو نخوانیم. در باب 18 هم دارد به اینکه گوش ها نه جزء صورت هن که شستن اونها لازم باشد، نه جزء سر هن که مسح اونها لازم باشد. در روایت 20 که قبلا اشاره شد فهمود که لا بأس به مسح القدمین مقبلن و مدبرن، مسح چه از پایین به بالا چه از بالا به پایین جایز است، برخلاف مسئله غسل دست دست که حتما باید از بالا باشد به پایین. اما روایات باب 23 رو ملازم فرمید. روایت باب 23 اولین روایتش اینه که مرحوم صدوق با سند خودش از زراره رضوان الله نقل بکند که زراره میگوید که قلت لأبی جعفر علیه السلام به امام باقر سلام الله عرض کرد الا تخبرونی من این علمت و قلت ان المسح و بعض الرأس و بعض الرجلین. زراره به امام باقر سلام الله عرض کرد که به من خبر بدید شما از کجا میدونید، از کجا میگید که بعضی از سر را باید مسح کشید بعضی از پاها را باید مسح کشید، نه همه سر را نه همه پا را. فزهه که امام باقر سلام الله علیه خندید. حالا چی جور شد که زراره این سوال را کرد، در چه حالتی بود این سوال را کرد، یا هنوز برش روشن نشد که اینها نیازی ندارن، ولی به هر تقدیر از این که یه همچه فضای بازی را در اختیار زراره گذاشت قابل توجه است که زراره به ولی الله اعظم به معصوم عرض میکند شما از کجا میگید، شما از کجا بلدید، از کجا یاد گرفتید که مثلا مس باید به بعض سر باشد نه همه سر. وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه طبق نقل خندید فقال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و سلم و نزل به این کتابو این الله عز و جل، پیامبر صلی الله علیه و سلم این چنین فرمود و قرآن کریم هم این چنین نازل کرد. اما این که فرمود قاله رسول الله، خب نقل است و ناقل معصوم است و حرف او حجت است، این میشه سنت. دیگر وقتی که زراره از امام باقر چیزی بشنود دیگه نمیگوید که این حدیث مرسل است، که خب میگه شما که نقل فرمودید این حجت است. این جمله اول که امام باقر سلام الله علیه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند این میشه نقل. اما از نظر تفسیری فرمود و نزل به الکتاب من الله عز و جل، قرآن هم همین رو میگه، برای اینکه لأن الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهکم. امام باقر سلام الله علیه به زراره رضوان الله علیه میفرماید که در باره شستن صورت خدا فرمود فاغسلوا وجوهکم، دیگه حرف جر مانند باب مانند آن نیاورد، نفرمود فاغسلوا بوجوهکم، فرمود فاغسلوا وجوهکم. فعرفنا ان الوجه کله ينبغي ان يغسل. ما فهمیدیم که همه صورت باید شست، باید که وجه رو بشوری، صورت رو بشوری. ثم قال و ایدیکم الى المرافق فوصل الیدین الى المرفقین، که این نشون میداد که غایت غایت مقصود است نه غایت غسل. فرمود در باره وجه حدی ذکر نکرد، نفرمود تا بینی یا تا لب یا تا فلون قسمت، بلکه فرمود صورت، معلوم بشه کل صورت باشست. ولی در باره دست فرمود تا آرنج دستتون را بشویید. فوصل الیدین الى المرفقین بالوجه، وجه مطلق است، اما یدین الى المرفقین یعنی تا آرنج دست را به صورت ملحق کرد. فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقین، فهمیدیم به این که دست ها تا آرنج دست ها باید شسته شود، که این ينبغي معنی یجب است، نه این که ينبغي یعنی شایسته. ثم فصل بین الکلام، به ما باقی سلام الله علیه به زراره فرمود که زراره حکم غسل که تموم شد، اونگاه فاصله انداخت، مس را از غسل جدا کرد، پا و سر را از دست و صورت جدا کرد. فصل بین الکلام فقال ومسحو برؤوسکم، که عنوان مس آورد، معلوم شد که سر را باید مس کشید نه غسل بشستن. ما از این که فرمود ومسحو برؤوسکم دو نکته می فهمیم، یکی این که سر جای مسح هست نه جای غسل، یکی دوم این که همه سر را لازم نیست مسح بکشیم، برای این که کلمه بارا در سر آورد ولی در صورت نیاورد. فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح به بعض رأس لمکان البا، این همان است که میگن با برای تبعیض است. خب چون تفصیل قاطع شرکت است و بین سر و صورت فرق گذاشت، بین سر و دست فرق گذاشت، میفهمیم حکم صورت و دست شستن است، حکم سر مسح کشیدن است، اونم نه همه سر بلکه بعض سر. لمکان البا ثم وصل الرجلین به رأس، بعد ما دیدیم این پاها را به سر عطف کرد نه به صورت، معلوم شد پاها را هم باید مسح کشید. ثم وصل الرجلین به رأس کما وصل الیدین بالوجه، در بحث شستن دستها را بر صورت عطف کرد، در مسح پاها را بر سر عطف کرد. می فهمیم که دست و صورت را باید شست، سر و پا را باید مسح کشید. فقال و ارجلکم الى الکعبین، فعرفنا حین وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما. ما همونطوری که حکم سر را فهمیدیم دو چیزه، یکی مسح هست، یکی به تمام نیست، به بعض سر کافی است. در بار پا هم همین دو نکته را میفهمیم، یکی این که حکم پا مسح هست نشستن، دوم این که بعضی از پا را مسح بکشن کافی است، برای این که محدود کرده. ثم فسر ذلك را از رسول الله صلی الله علیه و سلم للناس، بعد همین معنا را با همه این قیود فقهی پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا به علمن برای مردم بیان کرده. فزیعوه، اینا زایش کردن. از اون طرف برای تبرک نمی گذاشتن آب وضوع حضرت به زمین بریزد، می فتن. اما از اون طرف به این فکر نبودن که حالا حضرت چیر دارد وضوع می گرد، یا او رو حفظ نکردن. این آثار وقتی که این که میگن نوم العالم خیرون و عبادت الجاهل، همین است. خب حالا یا او را خوب بررسی نکردن، یا او را حفظ نکردن، نگهداری نکردن، ولی این را که عنوان تبرک باید بگیرن فشار می آوردن که هیچ قطره آبی به زمین نریزد. خب حالا که این همه جمعیت فشار می آوردن که آب به زمین نریزد، بالاخره وضوی حضرت دیده بودن دیگه. لذا فرمود فزیعوه، مردم این رو تضییع کردن، یعنی این حکم رو حضرت بیان فرمود. در باب مذهب ها چون ظاهرش اینه که و ارجلکم، ظاهرش هم مباشرت است، پس اگر کفش و خف و نعلی چیزی رو پا آدم باشد نمیشه رو اون مسح کشید. روایت دوم همین باب 23 این است که جعفر ابن سلیمان میگوید که سألت ابوالحسن موسی علیه السلام قلت جعلت فدا یکون خف الرجل مخرقا فیدخل یده فیمسه ظهر قدمی ایجزیه ذلک قال نعم. از حضرت سوال کردم کفش کی پاره است؟ حالا کفش از پا در نمیاره، اما انگشتش میذاره لای اون جایی که پاره است، رو پا مس میکشه، درست یا نه؟ فهمود آری. حالا لازم است که کفش رو آدم از پا در بیاره. اگر کفش پاره باشه و انگشت بتواند به پا برسد مس کافی است، ولی اگر کفش پاره نباشد و انگشتی که میخواد با اون انگشت مس بشود به پا نرسد، اونگاه باید کفش از پا در آورد. روایات مخالف این مسئله است که اون محمود بر تقیه است. در باب مس هم چون مقدارش مشخص نشد، برخلاف شستن صورت، چون باید کل صورت شسته بشه، تمام فقصی رو وجوه کن. در باره دستم تا آرنجش باید شسته شود، چون همون الالمرافق. در باره پا هم چون مشخص فهمود الالکعبین، ولی در باره مسح سر فرمود به رؤوسکم، لذا یه مقدار مسح ولو کم هم که باشد کافی است. در باب 24 دارد که حماد ابن ایسان و از اصحابین احده ما علیه السلام فر رجله یتوزع و علیه الامامه قال یرفع الامامه به قدر ما یدخلو اصبعه فیمسه على مقدم رأسه، به مقداری که انگشتش رو وارد کند، و لازم نیست که کل سر را، بلکه گوشی از امامه را بردارد که انگشتش رو وارد کند و به مقدار اصبع مس بکشد کافی است. همین که مسمای مس سر کرد کافی است. البته افضل قسم دیگر است. نه، مسمای مس کافی است در مسئله مس سر. فتوا هم همین است، ولی درباره مسح رج پا مشخص شد باید الالکعبین باشد، و در خصوص مسح سر مسمای مس کافی است. مسمای مس کافی است، چه عرضی چه طولی دیگر. ومسح و بروزه کن، منتها مقدم سر باید باشد، در روایات مشخص کرده نه رجلین رو انگشت، هر کدام از این انگشت های پنجگانه روی هر کدام از اینها الالکعبین مس بشود کافی. این الالکعبین طولش رو مشخص کرده، روایات هم بیان کرده به این که به مقدار یه انگشت هم کافی است. البته سه انگشت افضل است، استیعاب افضل است و ماننده. فصل چهارم این آیه شش محل بحث دستور بارک مائده این است که فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، که مشابه این در سوره بارکه حج هم هست. در سوره بارکه حج هم فرمود به این که خداوند نمیخواهد بر شما حرجی وارد بکنند در هیچ حکمی، که البته نفی حرج اقوای از ضرر است. آیه 78 سوره حج که آیه پایانی است، همون به جاهد و فلله های حق جهادی هوش تواکم و ما جعل علیکم فی دیگری من حرج، اینم نکرم در سیاق نفی است. همون در سراسر دین هیچ حکم حرجی نیست. اینجا هم همینطور است، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. پس این چه نیست که اگر آب نداشتید یا مسافر بودید یا بیمار بودید حتما باید وضو بگیرید درو به زحمت بیفتید، نه، تیمم کافی است. ولیکن یرید لیطهرکم، که این قبلا اشاره شد که منظور طهارت معنوی است نه طهارت ظاهری. یه وقت است که طهارت خبثیه است، مثل اینکه بعضی از آلودگی ها را با خاکمانی کردن تطهیر میکنن. حالا چه اثری در خاک هست که اون آلودگی برطرف میشود چه شارع مقدس میداند، این طهارت خبثیه است، طهارت از خبث است. و ما در طهارت حدثیه عمده همون فروتنی و خضوع و انقیاد در پیشگاه ذات اقدس اله است. وگرنه ملاحظه فرمودید انسانی که احتیاج به آب دارد ولی آب در دسترس ندارد، لکن گلاب دارد و خیلی معطر است، با گلاب نمیتواند وضو بگیرد. منظور پس معلوم شد طهارت ظاهری نیست، اون خاک مال کردن سر و صورت همه اون انقیاد می آورد، آن است که انسان را بنده خدا می کند. ولیکن یریدو لیطهرکم، این یریدو لیطهرکم نشون می داد که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم که مأمور شد یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، راهای تزکیه چیست؟ تیمم کردن یکی از بهترین راهای تزکیه است. سجده و گذاشتن پیشانو روی خاک از بهترین راهای تزکیه است، برای اینکه انسانی که پیشانو به خاک میمالد و چهرش رو خاک آلود میکند، این دیگر انسان متواضع و خاکسار است. وقتی متواضع و خاکسار شد، اون رأس و کل خطیعه از او رخت برمی بندد انشاءالله. لذا فهمود ولیکن یرید لیطهرکم، این درباره طهارت و جامعش همین است که وریته من نعمته علیکم، نعمت ذات اقدس اله نعمتهای ظاهری است که خب مشخص است، اما عمده نعمت باطنی است که در همون آیه سوم سوره مبارکه مائده در همین سوره بحثش گذشت که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت رو گفتن این در اطلاق نعمت ولایت است و اگر مقید بود نعمتهای خاص است. هر حکمی از احکام الهی نعمت الهی است. هر مسئلی رو که آدم یاد میگیرد، هر حکم تفسیری رو یاد میگیرد، حکم حدیثی رو یاد میگیرد، هر مطلبی از مطالب و علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو که یاد میگیرد نعمت خداست. باید بود الحمدلله رب العالمین و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. اینها احکام الهی، نعم الهی است تا شما شاکر باشید. این لعلکم تشکرون به این معنی است که شاید شما شاکر باشید. البته زمینه این است، برای اینکه گاهی انسان شاکر است گاهی شاکر نیست، ولی زمینه این است که انسان شکر بکند، وگرنه شکر بر ما واجب است. شکر این نعمت یعنی یادگیری و نشر و عمل واجب است. فرمود آیه هفتم این سوره وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، این نعمت الهی را متذکر باشید و این تعهد الهی که شما گفتید ما بنده خداییم، گفتید سمعنا و اطعنا، ما دستورات را شنیدیم و اطاعت میکنیم، به این میثاق الهی و تعهد الهی پابند باشید. که اولین آیه همین سوره مائده این بود که اوفو بالعقود. بعد فرمود واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور، از خدا بپرهیزید، برای اینکه اون ذات و صدور را خدا میداند، اومد این کارهای بیان را نمیداند. ذات و صدور عبارت از اون خاطرات مرموزی که در سینه ها مستور است، اون خاطرات رو میگن ذات و صدور. ذو صدر است، نه تنها خدا قلب را میداند، اون چیزایی که در قلب مخفی است اونا را میداند، اونا را میگن ذات و صدور. ذو صدر هم دیگر. خب اگر خاطرات و خبایا و خفایایی که تو دلند میدانند، یقینا دل را میداند، یقینا بدن را هم بلچه که علنس می داند. اگر به ذات و صدور عالم است، یقینا به صدور عالم است، یقینا به جواره عالم است. مثلا اگر کسی به چیزی که در درون ساک هست عالم است، خب یقینا به خود ساک علم دارد، و اگر به ساک علم داشت به کسی که ساک در دست اوست علم دارد، چون اینا علن است. وقتی خدا به ذات صدور علیم بود، یعنی به اون خاطرات، علوم، صفات، ملکاتی که در سینه اند، اونها ذات و صدرن، اگه به اونها عالم باشد خب یقینا به علم عالم است. برای اینکه این بحث را به پایان برسانیم، تبرکن این روایات کتاب شریف نور الصغرین را این بحث مرادف فهمید که اونها اسرار طهارت را ذکر میکنن که چطور انسان دست و پا و اینها را میشورد. اینها بحث هایی است مربوط به اسرار وضو که سوال کردن که چرا ما صورت بشوریم پا را بس بکشیم. بعضی از اونها که آمد که آدم سلام الله علیه که اولین بار در اون نشأه خطایی و غفلتی مرتکب شد، این خیالی در سر پیدا شد، با پای خودش قدم هایی برداشت و راه تطهیر سر و پا همین وضو است. حالا اون روایات رو در جلد اول صفحه 597 میخوانید. عمده مطالعه بحث های روایی است که در اسرار وضو آمده. انسان وقتی اسرار وضو رو بداند با اون سر وضو میگیرد. از معصومین علیه السلام رسیده است میدونید وقتی انسان وضو میگیرد دست میشورد یعنی چه؟ صورت میشورد یعنی چه؟ یعنی خدایا هر گناهی که با صورت من کردن یا من با صورت خودم انجام دادم، این صورتم رو دارم تطهیر میکنم که با صورت پاک رو به روش رو بیستم. معنای شستن دست این است، خدایا هر گناهی که با دستم کردم، امضای بدی کردم، چیزی رو نباید میگرفتم گرفتم، چیزی رو نباید میدادم دادم، با دست آلوده نمیخوام به طرف تو دست دراز کنم، دارم دستامو تطهیر میکنم. مسح سر معنایش این است که خدایا هر خیال باطل، فکر باطل، اندیشه ناروایی که در سر پروراندم، حالا دارم سرمو تطهیر میکنم که با سر پاک به حضورتو بیایم. معنای مسح پا این است، خدایا جایی که نباید میرفتم رفتم با پای آلوده، الان نمیخوام به خدمت شما بیایم، دارم پاهام رو تطهیر میکنم که با پای پاک به حضور شما بیایم. این رو در روایات به ما آموختم. متاسفانه اینها مهجور هست. ما الان اصرار میکنیم که یاد بگیریم تا کجا را بشوییم، اما چرا بشوییم و حکمت این کار چیست، اونها مغفور است. اون روایاتی که در اسرار وضو و طهارت آمده است، اون هم انشاءالله مورد توجه قرار بگیرد. والحمدلله رب العالمین.